ذکر الله قوت النفوس، غذای جان انسان یاد خداست، یاد معشوق است. یاد معشوق یعنی چی؟ یعنی ذاکر الله مجالسه.
کسی اتصال و تعلقش رو با امام رضا، با ارتباط با اهل بیت، با پروردگار متعال تقویت کرد و پررنگ کرد، اون موقع امتحانات و ابتلاعات و فراز و نشیب‌های روزگار براش آسان میشه، چون خودش بزرگ میشه. آدم این که بزرگ شد، قدر شد، تو این تلاطمات و ابتلاعات از پا در نمیاد، نگران نمیشه، عقب نمیشینه، تو یه قالبی قرار گرفته، در یک حسن حسینی قرار گرفته و اون تعلق به خدا، اونم از اصلی ترین کانال که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. تحمل مصائب و ابتلاعات برای انسان آسان میشه.
انسان در تعارضهای دنیا، در خستگیهای دنیا، در سختیهای دنیا که در شؤون مختلف به سراغ انسان میاد، به یه جایی احتیاج داره که از اونجا این قدرت رو بگیره، این نیرو رو بگیره، این شادی رو بگیره، و اون فقط و فقط ارتباط با غیب هستش. یعنی ارتباط با خود الله، ارتباط با خانواده آسمانیش، که بتونه رفت آمد کنه، ارتباط داشته باشه و به شادی برسه، به نشاط برسه، به آرامش برسه. بعد قدرت میگیره، قدرت میگیره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: ثلاثتون و ان لم تظلمهم ظلموک، السفلتو و زوجتوک و خادموک. سه گروه هستن که تو حتی اگر به اونها ظلمم نکنی به تو ظلم میکنند. یعنی داره از یک امر حقیقی و طبیعی پیغمبر خبر میده. اولین گروه می‌فرماید که السفلتو، السفله یعنی انسان با آدم‌های پست تو زندگیش روبرو میشه، آدم‌های دونمایه و پست که اصطلاحاً حالا میگن پست فطرت، یعنی آدم‌هایی که شخصیتاً بی ریشه هستن، پست هستن، روحشون پسته، نه اینکه ذاتاً پست هستن، چون هیچکس ذاتاً پست آفریده نمیشه، بلکه اینها شخصیتاً از نظر تربیتی گرایشی به امور پست گرایش دارن، به امور عالی و متعالی گرایش ندارن. افرادی که به امور پست گرایش دارن وقتی که با یه آدم بزرگ همدم میشن، به هر عنوانی که همدم میشن فرقی نمیکنه، یعنی نزدیک میشن، خود به خود به طور طبیعی این ظلم صورت میگیره، به بزرگان ظلم میکنن. لذا یکی از عوامل ظلم همین پستی هست که انسان در اثر پستیش به بالاتر از خودش، به ذوال حقوق خودش، پدر خودش، مادر خودش، استاد خودش، امام خودش، اولیای الهی ظلم میکنه. این هست. پس این یه نکته که افراد پست ظلم میکنن. وقتی با یه آدمی که اینجوری هست روبرو هستی، توقع داشته باش که به تو چی بشه؟ به تو ظلم بشه. گاهی وقتا انسان مجبوره با افراد پست سر و کار داشته باشه، به هر عنوان باید میخواد درسشون بده، میخواد شفاعتشون کنه. شفاعت به این معنا که شخصیتاً میخواد باهاشون نزدیک بشه که اونها رو بالا بکشه. خب بالاخره این شخص شخص ضعیفیه، حالا میخواد روش کار بکنه که اینو بالا بکشه. بنابراین طبیعی هستش که مورد ظلم انسان قرار میگیره، یا تو محیط کار مجبور هست، یا در سفر، یا در نمیدونم شرایط مختلفی هست که بها اینجور افراد سر راه انسان قرار میگیرن و به انسان ظلم میکنن. خدا نکنه ما جزء این پست ها باشیم. یه نکته خیلی مهمی هستش که اصلا باید اول از این ببینیم شاید خود ما هم گاهی وقتا نسبت به بزرگانی، نسبت به کسانی که نزدیک ما هستند، این سفلت رو داشته باشیم، این پستی رو داشته باشیم، نمک نشناسی رو داشته باشیم و ظلم بکنیم به افراد بزرگی که اطرافمون هستن، قدرشون رو ندانیم و روی ناآگاهی و نادانی و خودخواهی به اونها ظلم بکنیم. دومین دسته فمود و زوجتوک، همسرت. همسر هم همینطور هستش، یعنی بالاخره چون اختلاف فرهنگ، اختلاف تربیت، اختلاف سطح، اختلاف فهم، اختلاف طبع وجود داره. همسر یه عالم دیگه است، به گونه دیگه تربیت شده، جنس ما نیست. همینطور است، این ظلم به همسر هم هست، ما میکنیم ظلم میکنیم، اون ممکنه ظلم بکنه، این طبیعی هست که این هست. حضرت میخواد بفرماید که این رو به عنوان یه سنت بپذیرید که این داستان هست و ما طبق قاعده که گفتیم که گاهی وقتا خوبه دشمنای انسان نزدیکتر باشن با انسان، گاهی وقتا پدر مادر انسان به انسان ظلم میکنن، فرزند انسان هست حالا ظلم میکنه، ما باید دقت بکنیم که باید بلد باشیم که از این ظلم ها چگونه به نفع خودمون استفاده کنیم و به جای ساختن نار چی بسازیم؟ نور بسازیم، نور رو جذب کنیم. و این هستش. به حال داره از یه سنت حضرت داره خبر میده به شما، سنت خارجی. و فرمود چی؟ و خادموک، خدمتکارت، خدمتکار انسان، نیروی زیر دست انسان که وظیفش خدمت کردن هست، ممکن است این ظلم رو به انسان بکنه. البته این ثلاثه‌ای که پیغمبر میگه ثلاثه حصری نیست، یعنی اینجور نیستش که سه نفر هستن و دیگه هم نیستن، نه، کسای دیگه هم هستن. حضرت داره خبر میده این سه دسته رو، ولی خب گفتم همونطور که عرض کردم ممکن است کسان دیگه هم باشه که این ظلم رو بکنم. ما باید بپذیریم که مثل فرزند، فرزند بالا بره پایین بیاد، بالاخره در حق پدر مادر چیکار میکنه؟ ظلم هایی داره. بنابراین اینو به عنوان سنت وقتی که فهمیدیم و پذیرفتیم، اون موقع هستش که آماده میشیم برای چی؟ برای چی؟ نه برای مقابله، برای چی؟ برای نور گرفتن، برای خودسازی، برای تصمیم درست گرفتن، برای اینکه من میدونم اگر ازدواج کنم هم ظلم میکنم به همسرم، پس باید چی داشته باشم؟ برای اینکه بتونم نور بگیرم، میدونم ظلم میکنم بالاخره، آه، پس باید چی داشته باشم؟ تواضع، ادب، زبان عذرخواهی نسبت به همسرم، قد نباشم و همیشه فکر کنم حق با منه، همیشه همسر من مقصره. نه، خیلی جا هست من ظلم میکنم، اشتباه میکنم، رو خودخواهی. وقتی که اینو پذیرفتم، به بالا دست خودم، به پدر خودم، مادر خودم، بالا مدیر خودم، به استاد خودم، به همسر خودم، پس باید خودم برای چی آماده کنم؟ برای نور گرفتن. چگونه؟ اینکه زبان تواضع، ادب، عذرخواهی، معذرت خواهی، حلالیت خواستن، اینها رو داشته باشم، تو خودم ایجاد بکنم. و ضمناً چون میدونم که معرض این ارتباط معرضی هست که من ممکنه ظلمی یا تجاوزی به حریم افراد بکنم، وقتی که اینو میدونم سعی میکنم که اون مواضع رو بشناسم و ظلم هامو روز به روز چیکار کنم؟ کمتر کنم و زمینه های ظلم رو از بین ببرم. این دونستن این مسائل برای این کار خوبه که من بدونم نسبت به ظلم هایی که میکنم این آمادگی رو داشته باشم. یک. دو، میدونم که طرف مقابل هم، افرادی که میخوام باشون تلاش زندگی بکنم یا ارتباط داشته باشم، اونها هم در حق من ظلم میکنن، پس من باید چی داشته باشم؟ چجوری خدا مسلح کنم؟ بله، صبر کردن، حلم ورزیدن، عفو کردن، غفور بودن و تنظیم رابطه به گونه‌ای که زمینه های ظلم طرف مقابل رو چیکار بکنیم؟ کم بکنیم. مثلا یکی از جاهایی که افراد خانواده به شدت به هم ظلم میکنن، اونجایی هستش که روابطشون سرده، روابط عاطفی سردی پیدا میکنن، فرزند به پدر مادر، همسران به هم دیگه و خود فرزندان به هم دیگه. خب وقتی که من میدونم که زمینه ظلم فراهم هست در یک اجتماع این گونه، باید بیام چیکار کنم؟ باید بیام در خانواده زمینه ظلم رو از بین ببرم. اون چگونه ممکن هستش که زمینه ظلم از بین بره؟ این که هر عضوی موظف هستش که زمینه های عاطفی و مهر و محبت رو در خانواده بالا ببره و قانون هو انت رو رعایت بکنه، یعنی سعی کنه دیگران رو مثل خودش ببینه و مثل خودش دوست داشته باشه، خودش رو جای دیگران بگذاره، انصافش رو روز به روز بالاتر ببره، روابط عاطفیش رو روز به روز تقویت بکنه. برای که بتونه روابط عاطفیش هم تقویت بکنه که بتونه انرژی مهرورزی داشته باشه، باید چیکار بکنه؟ خب مهرورزی انرژی میخواد. شما ببین طرفت میخواد بهت ظلم کنه، تو باید محبت بکنی. اون میخواد بی‌محلی بکنه، تو باید محبت بکنی. اون ممکنه بخواد اختلاف بیاندازه، تو باید محبت بکنی. چه جوری انسان این انرژی رو به دست بیاره؟ آها، از غیب، از آسمان باید بگیره، یعنی باید معنویتش رو زیاد کنه. امکان نداره یه کسی خلوت نداشته باشه با غیب و با آسمان. انرژی محبت آمیز، عاطفه از خداوند نگیره، از اهل بیت نگیره، بعد بتونه هزینه کنه. خب بالاخره افرادی که اطراف ما هستن ما رو تموممون میکنن، دقت کنید، یعنی انرژی ما رو، همه جور انرژی ما رو کم میکنن، سوخت میبرن انرژی های ما رو، اقسام انرژی های ما رو سوخت میبرن. وقتی که انرژی های ما رو سوخت میبرن، ما باید چیکار کنیم؟ مثل شارژ تلفنتون هست، شارژ دستگاهتون هست که شارژش تموم شه، باید شارژ رو از یه جای بالاتر چیکار کنید؟ شما تهیه کنید، بخرید. حالا روح انسان هم همین جوری هست، مثل همونطور که در بدنتون شارژش تموم میشه، انرژیش تموم میشه، نیروش تموم میشه، احتیاج دارید که غذایی دریافت بکنید تا بتونید مصرف بکنید، کار بکنید، مصرف کنید، فکر کنید، کار فکری، کارهای علمی، کارهای بدنی بخواید بکنید، احتیاج به انرژی دارید. در معنویات هم انسان بدون جذب از بالا و جذب معنوی امکان نداره که بتونه یه زندگی خوب و شیرین داشته باشه. کسانی که میخوان شادی و آرامش داشته باشن در فضایی که پر از تنش هست، مثل خانواده، محیط، اجتماع، انواع و اقسام سختی ها وجود داره، در یک فضای این گونه انسان چجوری میتونه شادی و آرامشش رو حفظ بکنه؟ این باید از بالا انرژی بگیره که بتونه. زینب کبرا توی فضای پرتنش مثل عاشورا یا خود سید الشهدا یا سایر شهدای کربلا، ببین در مورد سید الشهدا داریم، کل ما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چقدر کار سخت تر میشد به سید الشهدا، سید الشهدا بشاش تر میشد، شاداب تر میشد. این چه جوری ممکنه آخه این از چند بیاد این محاصره رو داشته باشه، بعد این حوادث به اتفاق بیفته و بعد از صبح عاشورا مصائب شروع بشه، اونم اولین کسایی که کشته میشن بچهای خودش، هم اصحاب، بعد بچه های خودش، جلوی چشم خودش، و این هی با نشاط تر بشه. در مورد زینب کبرا فرمودن ما را ایتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. در مورد سایر اصحاب عاشورا هم امام باقر علیه السلام فرمود که لم یجدوا علم الحدید، اینها اصلا درد احساس نمی کردن. وقتی شمشیر می خوردن، وقتی بدنشون قطعه قطعه می شد، دردی احساس نمی کردن، چون انقدر اینها سرمست بودن، اونقدر اینها شاد بودن از اینکه دارن فداکاری میکنن در راه خدا، اصلا آمده بودن که فداشن. مثل بچه های رزمنده خودمون تو جبهه که من صدها بار این رو دیدم، تیر میخوردن، ترکش میخوردن، دست قطع میشد، پا قطع میشد، نه ناله ای، نه گریه ای، نه آخی، ذکر میگفتن، شاد بودن، گاهی وقتا تو اون حالت شوخی هم میکردن، که من از نزدیک اینا رو دیده بودم، شوخی هاشون رو. این زمانی که بدن آب کش شده بود شوخی میکرد، زمانی که دست قطع شده بود شوخی میکرد. خب این چجوری ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ مگر اینکه شخص از یک جایی این نیرو رو آورده باشه که این نیرو اونقدر قدرتمند باشه که به بدن و درد بدن غلبه بکنه، که شخص اون لحظه میبینه که یک قطعه از بدنش رو داره هدیه میده به خدا، داره سلامتش رو، جانش رو فدای خدا میکنه، خوشحال بشه. دقیقاً مثل یک کسی که عاشق کسی است و لحظه‌ای که داره براش هزینه میکنه و بهش هدیه میده خوشحاله، از اون لحظه بسیار خوشحال است که داره هدیه میده، پول داده، هدیه داده، سخت کار کرده، زحمت کشیده، اینو تهیه کرده و حالا داره هزینه میکنه. حالا که داره هزینه میکنه، اونی که به این لذت میده اون پذیرش هست، خود اون دادن هست، خود اون اعطا هستش، براش خوشایند. خب کی میتونه اینقدر انرژی داشته باشه؟ یک کسی این انرژی داشته باشه، این قدرت رو از جایی تأمین کرده باشه، از متن حادثه که در نمیاد، که باید از یه جایی این در بیاد. اون جا کجاست؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این از خدا میاد، این از عبادت میاد، این از ذکر میاد. ذکر الله قوت النفوس، غذای جان انسان یاد خداست، یاد معشوق است. یاد معشوق یعنی چی؟ یعنی ذاکر الله مجالسه، ذاکر خدا، همنشین خداست. از همنشینی سرمست میشه. چطور انسان نیروش کم میشه، میگه که من دلم لک زده فلان کسی که خیلی دوستش دارم ببینم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، بچم، همین که بشینم یه چند ساعتی پیششون شارژ میشم، قوی میشم، بعد مثلا میتونم به کارهای دیگر برسم. اما به این ملاقات، به این دیدار، به این حضور احتیاج دارم. وقتی این اتفاق میفته این پر میشه از این نگاه، از این محبت، از این عاطفه، از این ارتباط، شارژ میشه، پر میشه به قول امروزی ها. خب حالا به کارهای دیگرش هم میپردازه. انسان در تعارضهای دنیا، در خستگیهای دنیا، در سختیهای دنیا که در شؤون مختلف به سراغ انسان میاد، به یه جایی احتیاج داره که از اونجا این قدرت رو بگیره، این نیرو رو بگیره، این شادی رو بگیره، و اون فقط و فقط ارتباط با غیب هستش، یعنی ارتباط با خود الله، ارتباط با خانواده آسمانیش که بتونه رفت آمد کنه، ارتباط داشته باشه و به شادی برسه، به نشاط برسه، به آرامش برسه، بعد قدرت میگیره.